بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما جلساتی که خدمتون بودیم یه بحثی رو آغاز کردیم، این جلسه علل قاعده باید اون بحث رو جمع‌بندی بکنیم، یه نتیجه‌ای بگیریم، هرچند که سعی بر این بود که در ضمن مباحثی که خدمتون گفتگو داریم بالاخره به مواردی که در عمل و زندگی هم مفید باشه، حالا چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم اشاره کن. سخن ما در این بود که امنیت که گران قیمت ترین چیزی است که خرید و فروش داره میشه و همه انسان ها به دنبال اونن، همین شده ابزاری برای تجارت عده‌ای که بیان امنیت رو سلب بکنن، بعد همون امنیت سلب شده رو دوباره خودشون بفروشن. مثلا فرض کنید در طبیعت، در خلقت خدای متعال، مثلا شیر مادر هست، اونو میان با تبلیغات میگیرن، بعد شیر مصنوعی درست میکنن اونو میفروشن. مثال بود ولی مطلب رو، تفصیلش رو قبلا گفتگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که عمده ترین ابزاری که برای گرفتن امنیت یا فروش امنیت عمده ترین ابزاری که استفاده میشه، گفتیم رسانه است. یعنی با توصیف دنیا به یه شکل خاص، با یه مدل خاص از خبررسانی، بلکه خبرسازی، میتونن یه منطقه رو ناامن جلوه بدن، میتونن با یه مصاحبه، با یک آماری که معلوم نیست گرفته شده یا ساخته شده، یه جای دیگر رو امن جلوه بدن. کارهایش که دارن صبح تا شب میکنن. خب اون بحثا رو من عناوینش رو گفتم، اگر بعضی از عزیزان ما خدمتشون نبودیم یه وقت این خلاصه به این شکل سوء تفاهم ایجاد نکنه، حتما مراجعه کنن، فایل رو دنبال کنن، ببینن که بحث چگونه بوده. امروز در مقام جمع‌بندی و نتیجه گیری عرض بکنیم که به هر تقدیر اگر من بخوام به امنیت نائل بشم و امنیت داشته باشم، با توجه به این که اون چیزی که آسیبزاست سر راه امنیت در واقع اخباریست که به من میرسه، حرفاییست که بر من میزنن که نمیدونم راسته یا دروغ، چه کنم؟ البته توجه داریم، اولا امنیت در خلقت لحاظ شده، بعدن اینجور میشه که ما اونو از دست میدیم. بچه هایی که الان تو مجلسن رفتارشون رو ببینید، در امنیت کامل، اگه بغل مادرشه، پیش پدرشه، هیچ قصه هیچی رو نمیخوره، نه فردا، نه روزی، نه قیمت دلار، نه قیمت خونه. این بخاطر نفهمیش نیست، اتفاقا او درست داره میبینه. ما بزرگ میشیم فکر میکنیم روزی دست خودمونه، خدا رفت اصلا نیست، عالمم صاحب ندارد، ولی ندارد، کار از دست خدای متعال نستجیر الله در رفته و اون ولی الله که حاکم است بر همه ذرات عالم دیگه نمیتونه کاری بکنه. فکر میکنیم اینطوریه، داره انقدر خلاصه به هم میریزه که دیگه یه موقعی میتونه کاری بکنه. نه، همه عالم در قبضه اوست، همه عالم در کنترل و نگاه اوست. دیگه شما وحشتناکتر و استراب آورتر از واقعه کربلا که ندارین. ولی الله در آرامش مطلق، همه چی در ید قدرت اوست. اونتها می فرماید لیهل که من حلک ان بینتن و یحیی من حی ان بینه. قرار هر کس تو این دنیا به هر جایی میخواد برسه، برسه. قرار اونایی که هلاک شده خواهند بود، تکلیفشون معلوم شه، اونایی هم که اهل نجاتن تکلیفشون معلوم میشه. لذا شما توی لشکر امام حسین علیه السلام، خود امام حسین علیه السلام در محور قضیه و اطرافیان اضطراب نمیبینید، مصیبت میبینید، مصیبت که قطعا میبینید، شکایت به درگاه خدا نمیبینید، طلب صبر میبینید، که حالا اون بحث خودشو داره. به هر تقدیر ما ببینیم که این دوتا موضوعی که در واقع موضوعات محوری ما تو گفتگو بودی که امنیت، یکی این خبرهایی است که به ما میرسه، ما چجوری میتونیم اینها رو هم دیگه جمع بکنیم در مقام نتیجه گیری، به اصطلاح نتیجه بگیریم. عرض کردیم خدمتتون که ما تو دنیایی که در واقع ادعاش اینه که دیگه جهان جهان در واقع اطلاعات دیگه، شما به ساده ترین روش می توانید جدیدترین اخبار رو دریافت بکنید، ولی این دنیای اطلاعات یه چیزی درش وجود نداره و ضمانت نشده، اونم درستی و راستیه. ما نمیدونیم کدوم خبر درسته کدوم غلط، نمیدونیم کدوم خبرگزاری یا کدوم خبرسازی راست میگه کدوم دروغ، نمیدونیم. در دنیای زندگی میکنیم که خبر زیاده، توصیه های سلامت، توصیه های برای تربیت فرزند، توصیه های برای چی و چی و چی، اما بالاخره من نمیدونم تکلیفم چیه، کدومش راسته. در این دنیا که جهان اطلاعات است، اصلی ترین نیاز ما خبر درست است. ما دنبال این میگردیم دیگه. یعنی الان اینترنت یا فضای مجازی که دیگه انبوهی از اخبار درشه و مطالب به ظاهر علمی، واقعیت شو بخوان یه اسم خوب بذارین روش، باید یک زباله‌دانی بذارید که ممکنه تو چیزای خوبی هم گیر بیاد. یه مطلب رو تست بکنید، یه مطلب رو امشب برین دنبال کنید تو اینترنت، ببینین چند تا واسه تون نوشته میاد، کدومش راسته نمیدونم، کدوم دروغه نمیدونم، کی از رو کی کپی کرده نمیدونم، کی متخصص این فن بوده اینو نوشته من نمیدونم، کی اصلا این مطلب رو نوشته برای اینکه خودش رو مطرح کنه بگه ما خیلی باسوادیم نمیدونم. اینجاست که این جمله خیلی قیمتیه، باید با آب طلا نوشت که و من اصدق من الله حدیثا، از خدا راستگوتر دیگه کی؟ الان اون چیزی که قیمت داره همه دنبالشن صداقته دیگه، گذشت اون جست جهان اطلاعات. جهان اطلاعات جهان پرآشوبیه، پر استرابیه، جهانیه که زندگی آدمو به هم میریزه، جهانیه که اعتماد به نفس از خود منم میگیره، چون من یه ادراکی دارم برای خودم که ارزش داره، مراجعه میکنم ادراک منو به مسخره میگیرن، اصلا نمیفهمم چیکار کنم. لذا شما ببینید در جوانانی که الان زندگی میکنن، شما آرامش بزرگ سالان در حتی دوران جوانی خودشون یا بزرگ سالی رو کمتر میبینید، اون متانت، اون وقار، اون آرامش، اون تصمیم گیری های با متانت خیلی کمتر میبینید. نه، ارمغان جهان اطلاعاته، جهان جهان فهم نیست، جهان اطلاعاته، فهم کمه، برای همین جهان سرعته، چون فهم که با سرعت سازگاری نداره که، ولی اطلاعات رو حفظ کردن با سرعت میخونه، همخوانی داره، حفظ کن تون تون پشت هم. صادق ترین حقیقت در عالم خدای متعال، هر کسی در زندگی دنیا به هر میزانی که از سخن خدا فاصله پیدا کرده باشه خسارت دیده است. من امروز تا به الان مثلا 2000 جمله شنیدم از مردم تو رفت آمد و مهمانی و اخبار و چه و چه، 10 جمله از خدای خودم نشنیدم، سرم کلاه. از خدا صادق‌تر ما نداریم. خب اینجا دوتا بحث رو هم گره میزنیم، امنیت در گروه دریافت خبر صحیح است. ما که نیاز داریم به خبر. امنیت در گروه دریافت خبر صحیح است. شما یه آدرس میخوان بپرسین، از یکی میپرسین بهتون راهو میگه. یه جایی هم دارین حرکت میکنید، مثلا اتوبانیه که مثلا باید حتما اون مسیری که خارج میشه از اتوبان رو بدونید کدوم خروجی اول دوم چندمه. اگه اشتباه برین میرین که دیگه باید برین از یه جای دیگه دور بزنین، یکی بهتون میگه. بعد همینجوری که میخوان حرکت کنیم برین، یکی سیام اونجا وایسته میگه آقا این آقایی که به شما آدرس گفت این آدم هوشیاری نیست، این اختلال حواس داره. آدرسو گرفتی خیلی راحت شد. دومی هم گفت، دومی اگه راست گفته باشه شما رو به هم زده، دروغ هم گفته باشه شما رو به هم زده. میرین دنبال نفر سوم که میگه آقا خدا وکیلی کدوم خروجی رو برم. منتها اینا دیگه برای ما چیزای بی اهمیتیه، کم اهمیته. البته نوعا ما در گرفتن آدرس به چنین مشکلاتی کمتر برمیخوریم، چون تابلو هست و چیزای دیگه تقریبا اینطوریه. ولی تو مسائل اقتصادی هم همینطوری هستین. تو طراحی یک نظام اقتصادی برای زندگی که بالاخره من این قضیه روزی که تضمین شده با این کار اقتصادی، اینا چجوری قابل جمعه؟ کافیه شما یه پرسشنامه بدین، فرض کنید همم حوصله میکنن جواب میدن. از مردم بپرسین آقا این قضیه روزی تضمین شده و من باید کار کنم، کار اقتصادی تجاری، اینو چی کارش کنم؟ بپرسین ببینین چی میگن. ببین چند نفر مثل هم حرف میزنن. فکر نمی کنم دو تا جمله مثل هم پیدا کنید. دو تا پیدا نمی کن. از اینجا شروع میشه اضطراب. بزرگوارانی که هستن احتمالاً بعضی با مثلا جوانان دانشجویان مرتبطن، سوالایی که میکنن سوال سر جای خودش. این که این سوال برای چی تو ذهنش شکل گرفته؟ مال اطلاعات زیادی و نادرسته. هنوز من اینجا نشستم بالاخره تکلیف این که بالاخره روزی رو چی کار کنم، کار بکنم نکنم، تلاشی بیشتر بکنم نکنم، روزی تضمین شده نشده، نمیدونم چی کارش کنم. اینقدر از سن تو گذشته. قبلا اصلا راجع به روزی سوالی نداشتی، مسئله‌ای نداشتی. چی شد مسئله دار شدی؟ یه مطلبی به تو گفتن دیگه، یه اطلاعی به تو دادن، یه خبری گفتن، از اینجا شروع شد، سر کلاف باز شد، حالا درگیر شدی نمیدونی چی کار باید بکنی. چرا میگم اولش مشکل نداشتیم؟ این مال جهالت ما نیست، نه، مال این که امنیت در خلقت لحاظ شده است. امنیت در خلقت لحاظ شده است. لازم نیست کسی امنیت رو به خلقت بدمه. یه سوال میکنیم، کسی از مخلوقات میتونه به موجودات امنیت بده؟ بگه روزیتون با من. این آیاتو خوندیم، خدا نخواد به کسی چیزی برسه، نمیرسه دیگه، خودشو بکش. خب پس اولین نقطه‌ای که ما عقلا بهش میرسیم اینه که من میگردم دنبال خبر راست، خبر درست. و برای این که بدانید شیطان تو این زمینه خیلی فعاله. خیلی ساده سخن بگیم، رغبت مردم به شنیدن اخبار، اونم از شبکه‌های خارجی، آیا بیشتر از خوندن قرآن و روایت نیست؟ اینقدر رغبت بیشتره که آدم روش نمیشه تو جمع بگه آقا قرآن و روایت هم بخونید، اخبار خوبی داره. میگه برو بابا تو مال کدوم سالی؟ وقت میدونید روایات، میدونید اتهامش چیه؟ اتهامش اینه که معلوم نیست که سندش درست باشه. خب آقای عزیز اگه روایت سندش درست نباشه میشه یه حرف عادی دیگه، درسته یا نه؟ خب اینو مثل یه حرف عادی کنار حرفای دیگه هم گوش کن، اشکالی داره مگه؟ این هم حرف از دیگران گوش میکنی؟ یکی هم این حرف دیگه، نازل ترین شکل یه روایت میشه یه خبری آدم عادی دیگه، قابل شنیدن نیست، قابل ارزش شنیدن نداره. شیطان یه کاری کرده که تو ذهن مردم شنیدن روایت ارزش نداره، بلکه ضد ارزشه. معلومه طراحی شیطانیه. بنده نمیخوام بگم روایت 47 بهارالانوار در باب فلان قطعا همه الفاظش درسته و معصور، همچه ادعایی ندارم. میگم حداقل در حد یه جمله بشری میشه نگاش کرد. خب تو یه جوان این همه حرف از این ور اونور شنیدی، اینا رو هم دیدی یا پس میزنی؟ خب اولین مطلب اینه، شنیدن خبر از کسی که صادقه. هر چی صادق‌تر، دقت کنید، آرامش بیشتر. اینو توجه بفرمایید، شما یه کسی رو پیدا کردین، آدم راستگوییه، آدم صادقیه. ببین همین که شما مراجعه میکنید، سوال که میکنید، شما در حال امنیت و آرامش دارین سوال میکنید و جواب میگیرید. میخواین تست کنید بچه ها از پدر مادرشون چجوری سوال میکنن؟ خیلی راحت، بدون دغدغه. پدر مادر نه جیب اونو میخوان بذارن، نه کلا میخوان سرش بذارن، نه از اون میخوان استفاده کنن برای اینکه خودشون به جایی برسن. حالا میشه ملاک دوم که عرض میکنم. بنابراین اولین برنامه که من تو زندگیم بذارم برای اینکه امنیتم تو زندگی بره بالا، آرامشم بره بالا، اینکه سعی کنم اون در واقع مراجعی که به اونها مراجعه میکنم برای گرفتن خبر، اونا که دروغگوه که حذفش کنم، به راستگوهاش اضافه کنم هرچی شد. لذا قرآن خوندن آرامش بخشه بسیار بسیار زیاد، بسیار بسیار زیاد. مطلب دوم، یکی از جاهایی که آدم امنیت و آرامش ازش سلب میشه، رویارویی و مواجهه با انسانی است که آدم حس میکنه میخواد یه چیزی از آدم بکنه، دنبال یه منفعتی. مثلا دارین تو خیابون میرین، طرف میگه آقا بفهمید داخل مغازه ببینید، مثلا ویترین مغازه رو دارین میبینید، بفهمید ببینید، این در راه خیر این کارو میکنه، میخواد ببینی که جنس بهت بفروشه دیگه. اینقدر این قضیه تابلوه که اگه یه نفر به شما بگه مثلا تشبیه نمایشگاه دیدن بکنید، شما میگید که مثلا برای خرید نمیگین، میگه نه برای هیچ چی هیچ چی. میگه مگه میشه یه نفر برای هیچ چی آدمو دعوت کنه مثلا بیا غرفه منو ببین پذیرایی هم میشه؟ اصلا همچین مگه میشه؟ نمیشه. بالاخره ته دل آدم میگه این بالاخره یه جایی یه چیزی خواهد گفت. بحث عقلی دارم خدمتتون عرض میکنم. اگر شما یافتین کسی را که یقین کردین هیچ مطالبه‌ای از شما نخواهد کرد، نه امروز، نه فردا، نه تا آخر عمر، اونو تو فایلی حفظش بکنید که قابل مراجعه است. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. این ملاکو من تنها نگفتم، و هم مهتدونم داره. خدای متعال هر فرستاده‌ای بر مردم فرستاد، به اونها گفت که به مردم بگویید قل ما سألتكم من اجر، قل لا اسألكم علیه اجرا. مواجهه پیامبران با مردم مواجهه نفع طلبانه نبوده است. هیچ. این خیلی دل آدم قرص میکنه. البته کسانی که میخوان فریب بدن باز از این تکنیک استفاده میکنن، مخصوصاً دقت کنید، مخصوصاً تو حوزه های فکری، یعنی توی فرقه سازی، تو مرید پروری. یه جوری اول جست میگیره که من هیچی نمیخوام، تازه خرجم میکنه، به تو پولم میده، مشکلت هم رفع میکنه. اینطوریه. حالا اون بحث بماند، ما فعلا نمیگیم این وسط آیا کسی ممکن است ما را فریب بدهد یا نه، اصلا این بحث رو ما اینجا نمیخوایم بکنیم. تو همه توصیه ها، تو همه روش ها، تو همه ملاک ها چنین اتفاقی ممکنه بیفته، اینو بی خود داخل بحث نکنیم، این نکته رو داریم میگیم. اون مواجهه، اون آشنایی، اون در واقع چیزی که آدم مراجعه میکنه به کسی، اون فضایی برای آدم آرامش زا و امنیت زاست که که آدم بدون طرف از آدم هیچی نمیخواد. درسته؟ حالا برین بالای جدول بلا تشبیه، برین نوک قله، در رأس هرم که خدای متعال، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی حمید. خدا از شما هیچی نمیخواد، خودتو لوس نکن. برای چی نماز بخونم؟ نماز خوندن من چه خاصیتی برای خدا داره؟ جوابش خیلی روشنه، هیچ خاصیتی نداره. پس برای چی بخونم؟ میگه هر کی قراره هر چی به تو بگه برای نفع خودش باید بگه. پدر مادر میگن این غذا رو نخور، اینقدر نوشابه نخور، یعنی نخور که بمونه ما بخوریم، نخور که مریض نشی. خب برای چی پدر مادر به من یه نصیحتی میکنن که برای خودشون هیچ نفعی نداره؟ اینجا ذهن تو خرابه، چون پدر مادر نشدی، نمیدونی پدر مادر کیه. پس در میان ابناء بشر کسانی هم هستن که بدون مطالبه به من توصیه میکنن، پدر، مادر، پیغمبران، بله هستن، حتی در میان مردم هم ممکنه بوده باشن، الان هم باشن، ولی ما داریم ملاک رو میگیم. از بالا که شما حرکت میکنید، من خدایی دارم غنی از من، به من هیچ نیازی نداره، بلکه من نیازه به او دارم. حالا این خدا به شما یه چیزی میگه آرامش بخش نیست؟ چرا؟ به شرطی که با این باور بخونی. حالا این پیغمبر و این امام به تو یه چیزی بگن برای تو آرامش بخش نیست؟ چرا؟ به شرطی که بدونی او کیه. درسته؟ خب حالا این فریب شیطان نیست؟ همه رو نسبت به مراجعه به کسی که غنی است و مطالبه هیچ اجری از ما نمی کند، هیچی از ما نمی خواد، ما رو بیرمق می کنه، بیمیل می کنه و ما رو به هوس و حرص می اندازه بریم سراغ کسانی که بالاخره سر یه پیچی، سر یه گردنه ای اون چیزی که از ما می خوان رو از ما خواهند کند. این نکته دوم، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تو تنهاییتون با خدا حرف بزنی، به همه وجودت حس میکنی خدا به تو هیچ نیازی نداره. تو مراجعه کن به ائمه هدى علیهم السلام. محرم نزدیکه دیگه، حالا بزنین محرم برسه انشالله، دلتون ماتم گرفته میشه، گریه میکنید، بعد فکر نمیکنید یه سال گذاشتی رفتی اصلا به امام حسین کاری نداشتی، دوباره اومدی اصلا بیروت هم نیوردن، تحویلت هم گرفتن، تو عزام راد دادن. دیدی؟ اینه که علکی نیست که. تو تاریخ زندگی اهل بیت علیهم السلام ببینید، یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، بعد انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. شناختین اهل بیت؟ خب اگه اهل بیت اینان، اگر ببینید نفس مراجعه به اهل بیت آرامش بخش، اینو توجه بفرمایید، نفس مراجعه به آدمی که در آدم طمع نداره، به من خیره نشده که من مثلا این اعتبار رو دارم یا این پولو دارم، نفس مراجعه به این آدم آرامش بخشه. من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. روشنه؟ پس این وجه دوم برای مراجعه بیشتر به اون نقطه ای که صادقند و مطالبه اجر نمی کنند. نقطه سوم، یکی از چیزایی که زندگی ما رو به آشوب می کشه و امنیت رو از ما سلب می کنه، پیشتر گفتیم اینه که آدم اخبار میشنود از این ور اون ور، نمیدونه راستی یا دروغ. حالا این طرف راه حلشو میگیم، بنده نمیگم البته، از قرآن میگم. شما اگر رفقایی که با اونا زندگی میکنید، رفقا منظورمون اینا کسایی نیستن که فامیل نباشن و همکار نباشن، نه، همه اینا میشن رفقا. رفیق در تعبیر بنده یعنی اون کسایی است که آدم با اونا زندگی میکنه، دوست داره ببینه اونها رو و عمرشو با اونا سپری میکنه. اگه رفیقای شما آدم های صادقی باشن، شما در امنیت به سر میبرید. اگه رفیقای شما آدم های صادقی نباشن، امنیت ندارید. دوستانی که تو این مدارس درس خوندن یه چیزایی اصلا نمیتونن تصور بکنن. من دبستان که مدرسه میرفتم، حالا به جهت اینکه ما مجبور بودیم جا به جا بشیم، چند تا مدرسه دولتی رو تجربه کردیم هم اسم خودمون، من دبستان یادمه ناظم مدرسه ما شاگرد، قدیم میگفتن شاگرد شوفر، حالا الان میگن نمیدونم کمک راننده چی میگن، ماشینای بین شهری بود. ماشینای بین شهری اتوبوسای اون موقع مثل الان نبود، کولر و بساط و اینها، بیشتر جعبه ای بود که جای نشستن داشت و دیگه اونا معلوم بود چه تیپی هن دیگه. ناظم مدرسه این بود. خب تو مدرسه‌ای که ما درس می‌خوندیم کسی تو حیات می‌دوید، یعنی دیده می‌شد داره فقط می‌دوه، تنبیه می‌شد. تنبیهش هم اینجوری نبود بگم بد بد بد، نه، همین بالاخره چوب بود و شیلنگ و اینا دیگه رسیدگی می‌کردن. توی اون مدرسه کلاس یه نیمکت بود، مثلا استانداردش دو نفره بود، منتها خب بالاخره ازش سه نفره استفاده میکرد، بعضیش چهار نفره. مال ما نصیبمون نم چهار بود یا پنج که ما اینوری میشستیم، چون اینوری میشستم میافتادم، اینوری میشستیم جا نبود. توی مدرسه زنگ که میخورد ما یه دونه مداد داشتیم، اون موقع پاک کن نمیذاشتن مادر ما دستو میگیریم، میگه هی غلط مینویسی پاک میکنی، غلط نوشتی بده من پاک کنم. دیگه غلط نمینوشتی، تراش هم نبود، مو خوشت میاد خرد خرد میتراشی مدادم به میره. یه مداد ما داشتیم، یه دفتر و یه کتاب. زنگ تفریح همه بچه‌ها مداد و دفتر کتاب دستشون بود، چون اگه تو جا میز میذاشتن کش میرفتن. اونجا امنیت رو حس میکنید. یه بچه دبستانی چقدر تو جیبش پول داره؟ 2000 5000 تو دبستان جیبو میزدن. اینا رو باید چهره ماندگار معرفی کنن. شما از اینجا متوجه نمیشین، اینجا باید به شما التماس کنن آقا روی وسیله لوازم تحریر اسم بنویس، گم بشه پیدا نمیشه صاحبش. خب اسراف این، اصلا متوجه نیستی. یه چیزی گم شه همه تعجب میکنن چطور گم شد، اصلا کسی نمیگه کی برداشت. اگه بگن کسی برداشته میگن بابا رو بینیم بابا، نمیشه که. چرا این مثال رو میزنم؟ نه برای اینکه میگم اینجا خوبه جای دیگه بد، نه، از اینجا بهترم هست. من عرضم اینه، شما با آدم های راستگو امانت دار زندگی بکنی که حق و ناس سرشون میشه راحت تر زندگی میکنی، یا آدم هایی که میخوان زیراب بزنن، کلا بزنن، جیب بزنن، کدوم؟ معلومه این و اتق الله و کونوم از صادقین. هر کی هستی، هر چی هستی باش، کونوم از صادقین، با آدم های راستگو زندگی بکن. مگه آرامش نمیخوای؟ ده تا رفیق داری نمیدونی چی کارن، شب که میخوای همش فکر میکنی اون گفت منظورش چی بود، این گفت واسه چی گفت، نکن اون با اون تبانی کرد، نکنه پس فردا فلان جور میشه، که زندگی نشد که. رفیقاتو همه رو پس بده یه بار دیگه از اول تستشون کن. اتق الله و کونوا مع الصادقین. صداقت خیلی قیمتیه. خب از جمله رفقای من، رفقای من که همش بشری که نیستن که، فلان فایل، فلان خبرگزاری، فلان مرکز اطلاعات و آمار، فلان، با کی زندگی میکنی؟ با کی هم نفسی؟ از کجا تغذیه میکنی؟ اینا میشه بدبختی من. خب این ستا بسته. من برمیگردم با توجه به این ستا یه نکته ای رو عرض میکنم که انشالله خدا توفیق بده ما در واقع به این عامل باشیم. عرض کردم که دیگه از خدا راستگوتر که نیست، خدا هم که بی نیازه که. ما برنامه‌مون تنظیم کردیم یه جوری که با خدا کاری نداشته باشیم، موقعی هم که موقع دعا و استجابت دعا شب قدر و اینا یه جوری تنظیم میکنیم که یه دعا بکنیم یه ساله پر بشه، که دیگه بینش هی نریم بگیم خدای بده، حساب میکنیم تا یه سال بعد چیا میخوام، یه جا بگیریم، بعدش این نریم بهش بگیم. نوعا آدم تو موقعیت استجابت اگه ذهنش مثلا یکم فعال باشه میبینه حاجت هایی که داره واقعا حاجتش نیست، احتمال حاجتمندیه، مثلا از الان با خدا موقعیت خوبی دست بگیرم ازش، فردا نمیشه گرفت. چی بگیم آخه؟ اما کسی که به خدا اعتماد داره، الان بپرسن چی میخواد از خدا، میگه الان که خب نهارمو که خوردم، الانم که مشکل، نه الان چیزی نمیخوام. نمیخواد میگم بی نیازم از خدا ها، نه، میگه ببین آینده نمیخوای ازدواج کنی، خونه نمیخوای، از الان بگو خدا رو کم کم گرم کن که موقع که گفتی نگه اه چرا الان یه دفعه اومدی، ما حساب میکنیم. خدا ببخش من اینطوری میگم. گدا گداست دیگه، فرق نداره که. خب من بالاخره سعی میکنم یه جوری تنظیم میکنم. ببینید این جملات دقت کنید، چه دعایی رو بخونیم که قطعا مستجاب شه دعامون؟ که چی؟ که کمتر خدا خدا کنی. خوبه این؟ دوست داری یه دعا بدم بدی ذکری که اونو بگی حاجتت بیا؟ آره؟ میخوای بدونی اون کسی که از خدا چک سفید امضا گرفته، چک سفید امضا گرفته کیه تو خلقت؟ شیطان. رب انذرنی، با من کاری نشته باش دیگه، مهلت بده به من، تو کار من دخالت نکن. انک من المنذرین، پناه بر خدا، پناه بر خدا. برای همینه داره استکبار میبرزه. خدا اون بندشی که دوست داره گوششو میگیره یه فشار میده، میگه آخ، میگه حواست باشه این قرار نیست همیشه کار کنه، ممکنه یه دفعه. تمام مطالعه من، بررسی من، مشورت های من، سرمایه گذاری من، همه این کارهایی که میکنم یه جوری دارم طراحی میکنم که هیچ وقت محتاج خدا نشم. من تو برنامه زندگی با خدا کاری ندارم، حالا متنبه شدم، حالا میخوام با خدا کار داشته باشم، میخوام قرآن بخونم، میخوام دعا بخونم. به جای خوندن قرآن میرم تحقیقات قرآنی میکنم، به جای خوندن قرآن میرم ببینم قرآن چجوری جمع شده، نسخهاش چجوری بوده، چند مدل قرائت داره، مفسرین چند دستن، تو لغت چی گفته. بنده با دانشجوی علوم قرآنی مکرر در ارتباطه، اگه هزار واحد حرفای دیگه میخونه یه واحد قرآن نمیخونه. قرآن میگن معجزه است. معجزهش به چیه؟ میگن معجزه علمی داره، عددی داره، پیشگویی میکنه. آها این آیه پیشگویی میکنه. بابا یه دقیقه بیا قرآنو بخون. میگه برای چی بخونم؟ اینا مهمتره. میگه بابا اصلا قرآن، قرآن اصلا خوندنیه. اولا بدانی که قرآن که لوح نبود که، قرآن که کتاب نبود که، قرآن اقرأه، بخوان. برای چی نازل شده؟ برای که بخوانی، بخوانی و گوش کنی. فقره و ما تیسر من القرآن و اذا قرأ القرآن فاستمع له، دو تا آیه جدا بود. چقدر قرآن میخوانی؟ حالا ببین دست اندازا چیه؟ برای چی بخونم؟ من که نمیفهمم، من که هدف این سوره چیه؟ به من بگین. خب چی میشه مثلا هدف این سوره که مثلا میگه بچه خوبی باش، چی حالا؟ قرآن عجب چی مطالب اخلاقی خوبی داره، میگه امانت رو به صاحبانش بدین. عجب، قرآن این بود؟ کلام خدا این بود؟ بابا کلام خدا کلام خالق منه، که وقتی این کلام رو من میخوانم یا میشنوم آرامش پیدا میکنم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نه دیگران، نه به ذکر دیگران. من امشب به شما امضا بدم کارتو فردا درست میکنم، نگران نباش. من اگه ثانیه بعد مردم چی میشه؟ برای چی اعتماد میکنی؟ ولی خدای دیگه نمیمیره که. حضرت ابراهیم میگه انی لا احب الافلین، اصلا دلم نمیره طرف کسی که آفله، دوستش داشته باشم. بحث محبته. چقدر خدا رو دوست داری؟ چقدر دوست داری کلام خدا رو بخونی؟ فهم و اینا رو یه دقیقه بذار کنار، نمیخوام بگم نفهمیم. چقدر دوست داری کلام خدا رو بخونی؟ چقدر دوست داری خدا باید حرف بزنه؟ چی بگه برام؟ بابا ول کن چی بگه. این داستانی عاشق و معشوقا رو دیدین؟ عاشق و معشوق با هم حرف میزنن، صداشون رو ضبط کنید، متن بحثشون رو پیاده کنید، از اول تا آخر حرفایی میزنن که 2000 مطلب علمی توش نیست. هوا چطوره؟ تو چطوری؟ من خوبم. بابات کی میاد خونه؟ بابای من این موقع میاد خونه. لمسون بهانه حرف زدن دیگه، بهانه حرف زدن. مادرایی که بچه هاشون رو آروم میکنن موقعی که میترسن یا گریه میکنن چجوری آروم میکنن؟ حرف علمی میزنن؟ پسرم میدانی ترس به خاطر ترشح یه چیزی در بدنه. عزیزم ناراحت نباش، مامان اینجاست، قصه نخور. بلا تشبیه خدا همینو گفته دیگه، میگه من هستم. چرا قصه میخوری؟ لا نسألو که رزقا نحنو نرزقک. بابا من روزی تو میدم، روزیت با منه، چرا این درو در میزنی؟ بذار این جمله رو خدا بهت بگه ببین آروم میشی یا نه. من که بگم ارزش نداره که. صاحب کار و مدیر و رئیست بهت بگه آره 6 ماه دیگه ترفیع میدیم، حقوقت فلان میشه، دلت آروم میشه. خدا بهت میگه دلت آروم نمیشه. مشکل دارم من دیگه. من میگم چرا امنیت ندارم؟ چرا آرامش نیست تو جهان؟ تو جهان نیست یا تو نیست؟ کدوم حیوان شما دیدین استراب بگیره، افسردگی بگیره؟ ما میگیم اونا حیوانن، عقل ندارن. اونا ما رو میبینن میخندن، میگه خدا کفیل روزی شما چیکار میکنین؟ سر هم کلا میذارین، دروغ میگین، هرس میخورین، مرض قلبی میگیرین واسه هرس خوردن. ما که داریم زندگیمونو میکنیم. خدا بد خلق کرده؟ خدا گفته نمیدم روزی؟ خدا به تو احتیاج داره؟ اینایی که خدا بهت داده تو طلب داشتی؟ تو میفهمید اینا نیاز داشتی؟ اصلا میفهمی تو بدنت چه خبره، چه کارهایی داره انجام میشه؟ عجب خدایی داریم ما. بزرگواران، یادآوری نعمت خدا آرامش بخش، فهمیدن قرآن آرامش بخش، دانستن تفسیر و تعویل آرامش بخش. من اونها رو نمیگم، چیز ساده تر میگم، نشستن و خوندن قرآن آرامش بخش. چرا؟ باز کن بگو خدا دلم گرفته با من حرف بزن. بذار حرف بزنی. چیکار داری؟ چی داری میگه؟ صداش آرومت نمی کنه؟ کلامش آرومت، کلام خداست دیگه، آرومت نمی کنه؟ اینو علاج کن. این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن یه دوره میرسه که از قرآن جز رسمش چیزی نمیمونه، خب راسته دیگه، از کسی با قرآن کاری نداره. توجه کنیم بزرگواران، یکی از اوصاف اصلی قرآن اینه که قرآن کلام الله هست. من باید این کلام الله بودنش رو وجدان کنم. خدای برام مهم نیست چی میگی، فقط با من حرف بزن. میگه امام علیه السلام داشت احرام میبست، لبیک نمیتونست بگه، لبان حضرت میلرزید، میگفتن چرا نمیگی؟ گو میترسم بگم لبیک، خدا بگه لا لبیک. خدا داره باید حرف میزنه. تو این عمری که از خدا گرفتی چقدر قرآن باز کردی بخونی که کلام الله برای تو ناطق بشه؟ چون به خوندن تو ناطق میشه، نه اون نطقی که برای امامه. و حالا دعای امامو بفهمیم که خدایا هر ذکری به غیر ذکر تو بود برای من خسارت، هر بگو بخندی که با تو نبود خسارت. ببین ما چقدر خسارت دیدیم امروز، دیروز، این هفته و تو عمرمون. شما خدا رو داشته باشی چی میخوای؟ علیس الله به کافن عبده، خدا بس نیست برای بنده، چیز دیگه هم میخواه؟ خدایی که اگه اون نخواد هیچی اتفاقی برات نمیفته، و اگه اون بخواد هیچ کس جلودارش نیست. چرا ولش میکنی این خدا رو؟ خدایی که غنیه، صادقه، از تو هیچی نمیخواد. لذا ببینید اینی که فرمود ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. دوستانی که ما توفیق داشتیم خدمتشون سوره کهف و تفسیرش رو گفتگو می‌کردیم یادشون هست، اونجا من عرض کردم قرآن می‌فرماید فعو الی الکهف، کهفش الف لام داره،
نه توی یه سوراخی تو کوه چون سوراخه مثلا دیده نمیشه، نه نه، فعو الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. بریم بریم پناه ببریم. برای چی اینو خدا گفته؟ میخواد به ما زمین شناسی یاد بده؟ ما تو کوه زندگی میکنیم، تو شهر زندگی میکنیم. میخواد بگه این مشکل پیش اومد بلند شین تو کوه ها بگن یه غار پیدا کنی؟ غار الان محل امنیه؟ یا تو وارد چی میبینی چند تا درنده اونجا زدن بیرون، خودت میترسی میاد تو شهر دوباره؟ برای چی اینو گفته؟ میخواد اینو بهت یاد بده. امام کهف حسینه، چرا این درون در میزنی؟ وقت این اونجا این عرض شد، اصحاب کهف رفتن تو غار، چه اتفاقی براشون افتاد؟ خواب. خواب یعنی چی؟ یعنی آرامش مطلق. بعد که بیدار شدن گفتن میخوایم بیان بیرون، گفتن نه، میخوایم برگردیم همونجا که بودیم. طعم ولایت رو کسی نچشیده باشه، همین حیرت زده این درون در میزنه. رسول خدا در روز قدیر نخواست بار رو دوش مردم بذاره، خواست بگه مردم، علی، من ببخشید میگم علی علیه السلام، امیر المؤمنین باید گفت همیشه به امیر المؤمنین، علی پدر شماست، دلش برای شما میسوزه. من پیغمبر که خدا اینقدر به من گفت یا رسول الله چقدر حرص مردم میخوری، چقدر دلت میسوزه، من که دارم میرم یه کسی دارم میذارم مثل خودم، نفس خودم. امیرالمومنین دست از شما بر نمیداره، هیچ وقت بر نمیداره، تا دست تو دست او قصه نخور. پدر مادرای مجلس همه میفهمن اینو، شما اگه خاطرات بچگیاتون بیاد میفهمین، دستتون تو دست بابا مامانتونه آرامین تا لمس میکنه. من وقتی که بچه‌م گاهی مضطرب میشه، نگران میشه، بابا کجای دستشو میگیرم، آروم میشه، گریه‌ام میگیره، دلم میخواد امام زمان یه جوری بشه دست من رو لمس بکنه، من دست رو لمس بکنم آرام بشه. و اون این کار رو میکنه، صبح تا شب این کار رو میکنه، به من امنیت میده. خدا قبل از خلقت امنیت رو خلق کرده. امنیت اونیه که امیرش امیرالمؤمنینه. خدا قبل از خلقت پناه مخلوقات رو خلق کرده که ولایت امیرالمؤمنین. خدا قبل از خلقت بچه پدر مادر رو آورده. فکر نکنید نظام چون اینطوریه پدر مادر اولن، نه، بچه قبلی که بیاد همه چیش آماده است، مهر مادری و غذای او، حمایت پدری و حفاظت او. خدا همه ما رو قدردان ولایت ائمه علیهم السلام بگرداند. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.